خارج اصول فقه جلسه 29 13 9 1400.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليک الفرج و احفظه من کل سوء. بسم الله، کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین و نعوذ بالله تعالی من جور الجائرین و نحمده فوق حمد الحامدین. چند تا سوال شده پاسخ بدم و انشاءالله بحث ادامه بدیم. سوال شده که راجع به مقام اراده، انشاء و جعل توضیحی داشته باشید. خب بحث اراده رو که براتون گفتیم، ما نمیخوایم بحثای کلامی و فلسفی در اینجا داشته باشیم، اما در حد بحث اصولی فکر میکنم کاملا مشخص شد که مراد از اراده چیه. همون معنای لغویش مراد متا اراده علا وچن خاص، اراده مولا از مکلف انجام کاری یا ترک کاری. راجع به انشاء و جعل عجله نکنید، جز بحثای آینده ماست انشاءالله. سوال کردن اگر اراده سبب تکلیفه، چنان که ما گفتیم، البته ملاحظه فرمودید محقق خراسانی و محقق حائری هم داشتند، پس انشاء برای چی؟ خب اینو صبر میکنید، در بحث انشاء میرسیم. کفش اینه که تا انشاء نشه به فعلیت نرسه که ما نمیفهمیم که. پس انشاء برای اینه که اراده مولا کشف بشه. بله، یه جاهایی هست که اراده مولا مکشوفه ولو بیانی نداشته باشه، مثل مقدمه واجب که در واقع اونم به خاطر وجوب ذل مقدمه معلوم شده، پس برای کشف اراده است. وگرنه عرض کردیم اگر کسی به علم غیر عادی، علوم غریبه، مراد مولا رو متوجه بشه باید انجام بده. سوال کردن که جدولی که شما تنظیم کردید، ما انتظار داشتیم که یک دایره مخصوص مثلا وظیفه فهمنده نص باشه، که میشه دفتر اول، یک دایره بشه دفتر دوم، یک دایره بشه دفتر سوم. بعد سوال کردن که ولی دایره اینجوری نیست، دایره مطابق اون دفتر نیست. ببینید، ما وقتی که میخوایم دایره رو ترسیم کنیم، یعنی بیان ساختار اصول فقه رو بگیم، باید هرچی این ساختار میطلبد بگیم. حالا ممکنه این ساختار با اون دفتر 1، 2 و 3 تفاوت کنه به نحو عام و خاص منوج. مثلا ما در بحث عام و خاص که متعلق به دفتر اوله که وظیفه فهمنده رو میگه، همونجا باید تعیین کنیم که خب حالا با توجه به وظیفه مبینان شریعت که نمیتونن مثلا یه عامی رو بگن 100 سال بعد خاصش رو بگن برای مکلفی که میخواد بره برای عمل، خب این باید همونجا بحث بشه. این در بحث عام و خاص. در واقع در بحث مثلا عام و خاص، مطلق و مقید، هم وظیفه مبینانه، هم وظیفه فهمنده نص رو باید بگیم، هم وظیفه چی؟ مبینان شریعت. ما وقتی کمبودا رو میگیم، میگیم مال این بخش مانده و عنوان کلی هم براش پیدا کردیم، اما الزاماً معناش این نیست که شکل بهتر بحثم اینه که اینو از اینجا جداش کنیم مثلا ببریم تو لاین بعدی، دفتر بعدی. از این جهت ما جدول رو با توجه به محور و اقتضاعات مباحث تنظیم کردیم. البته به شما بگم اگر کسی بر اون اساس هم رفتار بکنه کار اشتباهی نیست، کار غلطی نیست، ولی بذارید به همین شکلی که مدیریت شده پیش بریم. باز سوال کردن، آخرین سوال، که شما در حدود 15-16 سال قبل، اینا به من گفتن، یکی از عزیزه بیان کردن که شما برای مقاصد نقش سندی قائل نبودید، نصوص مبین مقاصد، و می گفتید در کنار نصوص مبین احکام باید قرار بگیره و اونا رو تفسیر کنه. آیا الان، ولی الان اظهار نظرهایی که می کنید گاهی کارهای سندی هم می خواد بش بدید، آیا این تفاوت نظر شما متفاوت شده؟ من دو چیز میتونم به شما یه بزرگوار عرض کنم. یکی این که بگیم نه، همون زمان هم من یادمه من عقیده داشتم به کارای سندی مقاصد فل جمله، منتها خب بیشتر چون میخواستیم موضع‌گیری کنیم مقابل کسانی که مقاصد بسندند، دیگه این استثناء رو نمیگفتیم. البته یه مقدار میتونیم اینجوری هم بگیم، چون دقیقاًم یادم نیست، من اینجور الان یادمه، ولی ببینید بگیم این نظر در واقع این نظر الان تکامل یافته اون نظره، به این معنا که در بخش‌هایی از احکام فقهی مثل فقه سیاسی، فقه اجتماعی، یا اصلا بگیم فقه دولت، فقه حکومت، مقاصد میتونه از اسناد باشه. ممکنه در توضیح المسائلی که برای افراد مقلدان مینویسن مثلا از حیا نگن، از عدالت نگن، تو خود استنباط اگر دخالت داره، اما در وقتی که میخواد مثلا یک توضیح المسائلی برای حاکمیت نوشته بشه باید مقاصد هم حضور سندی داشته باشه، ضمن این که به اسناد مبین احکام هم باید احترام گذاشته بشه. شما این نظر رو مخالف آنچه که قبلا از عرائض ما برداشت کردید تلقی نکنید، رشد یافته اون نظر تلقی کنید. در این حال الامرو سهلون، مطلب وقتی روشنه دیگه حال هر جور میخواد تلقی کنید. خب بله، من دارم نگاه میکنم ببینم که سوالی باقی نمانده باشه، که ظاهرا نمانده. فقط یه تذکر من راجع به عزیزانی که سوال میکنن، چندین بار پیش آمده من تذکر ندادم، گفتم امروز تذکر بدم، در فقه هم اگه یادم بود تذکر بدم. برخی از آقایان سوالی میکنن، من جلسه فردا جواب میدم، یکی دو روز بعد دو دفعه همون سوال رو تکرار میکنن. معلومه که اون درسی که من جواب دادم گوش نکردن. ببینید خب این وسط شما زحمت میفتید، من یه مقدار وقت ما گرفته میشه. اگر سوالی میکنید حتما درس بعد رو گوش کنید. و این من یه حدس دیگه هم میزنم، حدس اینه که مثلا بزرگوار فرض کنید مال درس فقه سوال میکنه، مشخص نمیکنه که اینو در کدام درس جواب بدید. من در درس اصول جواب میدم چون جنس مثلا سوال اصولیه، یا طرف بزرگوار در فقه سیاسی فقط شرکت میکنه، من سوال میونم فقهیه در فقه القضا یا تفسیر، الان که عناوین بحثای ما هم زیاد شده. لطفاً اینجا سوال رو، گرچه بعضی سوال ها مشخصه مثلا مال درس اصوله، اما بعضی سوال اصول هست ولی شما ممکنه تو درس فقه هستید و سوال براتون پیش میاد یا پایان نامه دارید، مشخص کنید که اگر ما جواب دادیم بعدم دوباره ننویسید که بالاخره همین که باز کنی بخوانی بخوای جواب بدی دوباره وقت رو میگیره. پس اینو مراعات کنن دوستان، ما هم سعی میکنیم مراعات کنیم، انشاءالله درس پیش بره. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مبادی تصوریه اصول فقه بود. رسیدیم به چی؟ رسیدیم به حکم. نمیدونم صفحه 32 رو خلاصه کردید یا نه. اگر اهل خلاصه باشید، مجموع بیانها و آرا، ببینید کلمات خیلی دقیق انتخاب میشه، من گاهی میگم آرا گاهی میگم بیان، برای این میگم که بعضی وقتا واقعا افراد معلوم نیست که دو تا نظر داشتن، اما یکی از یک تعبیر استفاده کرده دیگری از تعبیر دیگه. از طرفی ما لازمه که همه رو بیاریم، یعنی اونچه که به فهم کمک میکنه بیاریم، لذا نمیخوام خودمون درگیر یه بحثای جزئی بکنیم که مثلا آیا نظر محقق اصفهانی با محقق آقای خویی یکیه یا نه، شاگرد و استاد با هم اختلاف دارن همطور که تعبیراشون مختلفه دیگه، حالا گرفتن وقته که ما به شدت ازش پرهیز داریم. ولذا اگر برگ 33 رو نگاه کنید، منشم کعنا نسل، گویا ما میرسیم، حسب ما مر، مع ارجاع بعض الی بعض، الی آراء او تقاریر سته. نرید برگر رو بشمالید صفحه 32 بگید 8 تا هستا، بعدم فکر کنید ما دوتاش از قلم انداختیم. واقعا برخی ها نمیشه مستقل حساب کرد، مجموعا مدیریت کنید 6 تا تقریر هست. حالا آیا واقعا اینها اختلاف هم داشتن؟ که واقعا اختلاف داشتن بعضی هاشون، نمیتونیم بگیم اختلاف نداشتن. اون کسی که به اراده تفسیر میکنه حکم رو با اونی که به اراده مبرزه یا اعتبار المولا، خب خیلی تفاوت میکنه. به هر صورت شما 6 تا بیان و بگید 6 تا نظر پیدا میکنید. نکته دیگه که من برگر رو دیدم احساس کردم باید اصلاح کنیم، ببینید بعضی از این نظرها و آرا در واقع داره اطلاقات حکم رو میگه. مثلا وقتی آقای آخوند میفرماید که حکم قد یطلق، قد یطلق، گاهی اطلاق میشه بر اراده، گاهی اطلاق میشه بر انشاء، گاهی حتی بر آنچه به مرحله فعلیت رسیده بعد از انشاء، این در واقع داره اطلاقات حکم رو میگه. خب ایشون قبول داره که حکم بر اراده هم اطلاق میشه، همینطور که قبول داره بر اعتبار المولا اطلاق میشه، لذا اصلا ایشون نمیتونیم مستقل حساب کنیم در مقابل دیگران. ببینید مستقل حسابش کنیم، چون ایشون داره مراحل اطلاق حکم رو بیان میکنه. یا وقتی حاشق عبدالکریم میفرماید حکم به اقتضاء الاراده هم گفته میشه، که به قول خودش اراده اقتضایی گفته میشه، نمیخواد مخالفت کنه با اون کسی که میگه حکم اعتبار المولا هست، اما باید عاشق رو بگیم که ایشون گویا میخواد بگه حکم دوتا اطلاق داره، دوتا اطلاق داره. این دقت ها رو باید بکنید و لذا نگاه کنید صفحه 33 خط اول. من دوست دارم عبارت رو مخصوصا بعد از اصلاح بخونم که حالا شب اصلاح میشه و رو کانال گذاشته میشه برگه، گرچه برگه رو ما دیشب گذاشتیم، که انا نسل حسب ما مر و مع ارجاء بعض الى بعض الى آرا او تقاریر، توضیح دادم سته فی تعریف الحق او اطلاقات، این او اطلاقات رو امروز اضافه کردیم، یعنی این بیان ها هست، این اطلاقات هست. خب من دیگه این شش مورد رو نمیخونم برای شما، چون خلاصه جلسه قبل، خودتون مطالعه کنید. میریم سراغ مرحله بعد. آیا در اینجا ما شروع کنیم این بیانها رو نقد کردن، نقد و بررسی؟ این رو اجازه بدید من واگذار کنم به خودتون و به کتابهایی که وجود داره. ما روز اول شوخی نکردیم که این درس اگر بخواد حقش ادا بشه یک دو ساعت سه ساعتی مطالعه داره. البته ما در دور قبل اینجا به برخی از نقدها بر این آرا اشاره کردیم. خب چه کار باید بکنیم؟ به گمان ما اگر در اینجا متمرکز بشیم رو تعریف خودمون که مرحله تحقیقه، یعنی تا حالا مرحله تتبع بود، یه اشاره کردیم به نقد و تحلیل که همین بود، الان میریم سراغ تعریفی که خودمون در به اصطلاح حکم داریم. بله من عبارت رو اصلاح کنم. ببینید در تعریف حکم حداقل باید سه نکته رو در نظر گرفت. نکته اول ملاحظه لغت. ببینید ما میخوایم حکم رو تعریف کنیم در اصطلاح فقه و اصول. به نظر شما لازم نیست که اول یک کمی با این کلمه در لغت آشنا بشیم؟ چرا؟ چون مطمئن باشید اصولی ها و فقها در واژه حکم دست به جعل اصطلاح مقابل لغت نزدند. البته یه تصرفاتی کردن و همونقدر میتونیم بگیم جعل اصطلاح کردن، اما خواسته باشن فارغ از معنای لغت در حکم این واژه رو به کار ببرن، نه. خب پس باید ولو خیلی گذرا کلمه حکم رو در لغت ببینیم. نکته دوم، شاید بگید چرا فلانه این حرف واضح رو میزنه، ولی عجله نکنید. ما وقتی که میخواییم حکم رو تعریف کنیم باید همه اقسام حکم رو در نظر بگیریم. حکم ظاهری، حکم واقعی، حکم تکلیفی، حکم وضعی، حکم حکومتی، حکم الهی. و الا اگر فرض کنید ما حکم وضعی رو در نظر نگرفتیم، خب تعریفمون میشه غیر جامع. میگید این که گفتن نداره، این تهش اینه که باید تعریفی که میکنه جامع افراد باشه، ولی دیدید که بعضیا مراعات نکردن. بزرگانی مثل آقای خویی، دیگران، اینا حکم وضعی رو هم حکم میدونن، ولی وقتی که میگن اعتبار المولا علی ذمه المکلف الفعل او نمیدونم اعتبار و محرومیت، حکم وضعی رو نمیگیره. پس جمعی اقسام رو باید در نظر بگیریم، بعد قلم دست بگیریم، فکر را بیفته، قلم هم دست بگیریم، تعریف کنیم. چنان که باید مبانی مختلف رو در نظر داشته باشه. اگر مثل شیخ انصاری، حالا ولو ایشون خودشون هم وفا نکردن، گفتیم لا معنا للحکم الوضعی الا من تزعم من الحکم تکلیفی، باید همینجور تعریف کنیم. اگر گفتیم نه الحکم و شیعان تکلیفون و وضع، باید همونجور تعریف کنیم طبق مبنا. پس چند تا نکته رو در تعریف در نظر بگیریم، بریم سراغ تعریف. خب عنوانی که داریم، اگر صفحه 33 رو دارید، ظاهرت الحکم فی معناه اللغوی و العرفی و فی مصطلح الفقه و الاصول. پدیده حکم، یا اصلا ظاهر را بردارید، الحکم فی معناه اللغوی و العرفی و فی مصطلح الفقه و الاصول. ببینید در لغت وقتی که لغاتی که معمولا ریشه رو پیدا میکنن، اینجا باید رفت سراغش. اثر اتفاق نیست که شما ببینید من تو لغات مختلفی که وجود داره میرم سراغ ابن فارس، چون ابن فارس ریشه رو در اختیار شما میذاره. ایشون میگه الها والکاف والمیم اصل واحد، ه کاف که میم. روز اولی که ما رفتیم مدرسه به ما گفتن بدان مصدر اصل کلام است. نمیدونم الان تو این صرفای جدید و صرف ساده و صرف غیر ساده و این صرفایی که بعدن آمد و شما فضلا میخونید، اینا نویسندگان چی گفتند، ولی ما که شرح امثله رو خوندیم، امثله و شرح امثله، گفت بدان مصدر اصل کلام است. یعنی همون روز اول، ساعت اول، دقیقه اول به ما غلط یاد دادن. بعد آمدیم در کتاب سیوطی اگر اشتباه نکنم، اونجا گفته شد که آیا مصدر اصل کلام است یا اسم مصدر، اگر یا نه فعل اصله، یه چیزای اینجوری یادمه، اونم ناصحیح. ببینید نه مصدر اصله، نه اسم مصدر، نه فعل. اونی که در کلمه اصله، اون حروف که کنار هم قرار بگیره و البته توی قالبی در بیاد بخواد معنا بده، ها کاف میم حکم. اینجا هر چی شما تلفظ کنید، فعل ماضی تلفظ کنید، مصدر تلفظ کنید، یا مصدر رو به اعتبار اسم مصدر به کار ببرید، فعل مضارع به کار ببرید، اینا دیگه اصل کلام نیست. بون همینه، ه که میم افتی کنار هم و بخواد معنا بشه با تلفظ بشه. ولذا ابن فارس نمیاد بگه وقتی میخواد وارد کلمه بشه نمیگه حک، میگه الها کاف میم. حالا یا امروز یا میان نقطه میذارن، ه نقطه کاف نقطه میم، این قالب. حالا آیا چند تا معنا داره حکم؟ حالا دیگه من تلفظ میکنم، چاره ای ندارم، یا یک معنا داره؟ میگه اصل واحد و هو المنع، منع حکم یعنی منع. حالا اگر مصدر معنا کنیم، اگر حکم مصدر دیگه، مصدر تلفظ کنیم، بعدش هم باید مصدر مقابلش بیاریم، الحکم و المن. و اول ذالک، من اینجوری میخونم، الحکم و هو المنع من الظلم. میگه تعویل این، البته ممکنه اول ذالک بخونیم، یعنی یکی از استعمالات، اولین استعمال حکم معنای قضاوته، این حکم دوم معنی قضاوته. به قضاوت میگیم حکم دیگه، میگیم حکم کن. به قاضی هم میگیم حاکم، به قاضی هم میگیم حاکم. میخواد بگه اگر در قضاوت میگن حکم، به قاضی میگن حاکم، چون منع از ظلم خوابیده. حتی به حکمه دابه که وقتی میکشن افسار رو، که اون دوتا چیزی که کنار دهان دابه هست، اونا میگن حکمه، چون دابه رو نگه میداره. حکمت چرا میگن؟ چون صاحب حکمت رو نگه میداره از جهل، از انجام خلاف. خب دیگه از اینجا باید کشف کنید که اگه در قضا میگن حکم، حتی اداره امور رو میگن حکم، حاکمیت نمیگیم، حاکم نمیگیم. در روایات ما حاکم آمده به معنای قاضی، حاکم آمده به معنای والی، صاحب اداره امور. آقا تمام اینها این معنای منع توش هست، این دخالت داره ها. بعد که میخوایم مراحل حکم رو بشماریم ازش استفاده میکنیم. من دیدم بعضی از لغوی ها که یه نگاه بازی دارن به لغت، مثل اصفهانی راقب، راقب اصفهانی، ایشون قید به قصد اصلاح رو هم میاره، به قصد بازداشتن از خلاف. گویا میخواد بگه هر منعی رو حکمش نمیگن. حالا یه کسی بخواد یه نفر رو اذیت کنه، فقط اذیت کنه، منعش بکنه، در به رو در رو ببنده، به شوهریست وسواس، صاحب بعضی از امراض، فرض کنید خانمشو اذیت میکنه، منعش میکنه، قصد اصلاح هم نداره، قصد جلوگیری از خلاف هم نداره، خب اینو نمیگنش حکم. ولی اگر من به قصد اصلاح باشه، گفته میشه حکم. خب یه مقدار زیادی آشنا شدیم با کلمه در لغت. خب حالا ثمره این کار چیه؟ مگه ما داریم لغت میخونیم؟ ثمره اینه که با این توضیح متوجه میشیم که معنای اصطلاحی اصول فقه و معنای اصطلاحی فقه در ارتباط با این کلمه از لغت فاصله نگرفته. اگر اینها هم میگن حکم، به همون حالا بگید اراده به فعل، اراده به ترک، در واقع میخوان طرف رو منع کنن از انجام در مثل حرام، منع کنن از انجام ندادن و همینطور رد شدن، بی‌اعتنا شدن در واجب. حالا مستحب و مکروهش هم به همین ترتیب درست کنید. البته نسبت به اباحه که اگر حکمش بگیم، اون دیگه باید بگیم به مناسبت گفته شده، وگرنه اون دیگه نمیشه با این معنای لغوی درستش کرد. ما هم اصرار نداریم، چون ما که احکام رو خمسه نمیدونیم، جاهای متعدد گفتیم. اینا باید توجه بشه، ولذا حالا با اون لغت، با اون چه که در اصطلاح هست، من فکر میکنم اگر اینجوری بگیم حکم رو، من فقط عبارتی که هست میخونم، صفحه 34، که شما بزرگواران رو این عبارت فکر کنید تا پس فردا. من فردا چون امشب اون به اصطلاح مناظره رو داریم، حالا اگر مناظره ای در بگیره با یکی از اساتید دانشگاه آمریکا، آقای النعیم، البته اصالتا سودانیه، اینطور که اعلان شده راجع به فقه و مصلحت، یه بحثی داریم شب از ساعت 8:30 امشب شروع میشه تا ساعت 11. دیگه احساس میکنم نمیتونم، چون خیلی هم فشار هست فضای مجازی، بتونم فردا محضر شما باشم. منتها حالا یا امشب رو شما هم متصل میشید، رو کانال هست دیگه آدرس و اینها، اگر نم ابزارشو دارید میتونید متصل بشید و مناظره رو ملاحظه کنید و من این توصیه رو میکنم به شما دوستان. اگر میسر نیست براتون، چون ضبط میشه، حالا فیلمش که بعداً گذشته میشه، من به دوستان برنامه بگم امشب صدا رو بذارن، شما فردا به جای درس فقه و اصول اون صوت رو گوش کنید. البته طبیعیه، یه مقدار من صحبت میکنم بعد ترجمه میشه، دو دفعه اون آقا صحبت میکنه ترجمه میشه، رفت و برگشت هست، طبیعیه یه مقدار شاید حوصلتون رو هم سر ببره، ولی دیگه حال هر صورت چاره نیست. مطمئنن این لابلا به اندازه یه دوتا درسی که میخوایم با شما فردا داشته باشیم انشاءالله مطالب بیان میشه. مخصوصا من تأکید کنم آقای النعیم در واقع نماینده تفکر هم جهان عرب امروزه هم جهان غرب امروزه. خب اینا میدونید اندیشه های سکولاریستی دارن، مخصوصا نسبت به حکومت و نظام و اجتماع، یعنی تفکر یک نفر نیست، دارید مستقیم با یه جریان فکری جهان عرب و جهان غرب در این باره آشنا میشید. شاید بگم حرفای او رو بیشتر دقت کنید تا حرف ما رو. حرف ما رو خب در قالب‌های دیگه هم شنیدید و باز امشب هم میشنوید. به هر حال بعیده که بگم همش تکراره آنچه که قبلا شما شنیدید. در هر صورت ما امشب از 8:30 درگیر اون برنامه هستیم، طبیعتاً تا 11 خود برنامه است، بعدش ممکنه بعضی از بحثا باشه دیگه طولانی میشه. فردا رو با اجازه شما فقهن و اصولن ما تعطیل میکنیم. البته من یه فقه هنری هست، هفته یک باره اون درس رو میرم، حالا اگه از دوستان دارن گوش میکنن از اون درس، اون رو ناچارم چون هفته یک روزه نمیتونم تعطیل کنم، ولی درس فقه و اصولمون فردا تعطیله. انشالله ادامه بحث دوشنبه. خب من میخواستم متنی که خودم انتخاب کردم برای تعریف حکم بخوانم، ولی همین توضیحات باعث شد که وقت چند دقیقه مون بره. شما برای پس فردا تا سر همین جایی که گفتیم منباب المثال صفحه 34 ثلث اول صفحه تا اینجا میخونید، اما بعد دیگه برگر رو نگاه نمی کنید. 1 رو 20 دقیقه خودتون فکر کنید که حالا با توجه به این صحبت ها و لغت مخصوصا ما حکم رو چی معنا کنیم که فقه و اصولم بپسندد. بعد برگر رو مطالعه کنید. انشاءالله دوشنبه ما ادامه خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.